بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین.
در اقسام اربعه که عرض شد برای تحصیل قبله از روی دایره هندیه که گاهی قبله ما بین جنوب و مغرب می شد، در اونجا که هر دو اون بلد طولاً و عرضاً از مکه بیشتره قبله می شد ما بین جنوب و مغرب، اگر طولاً و عرضاً در هر دو کمتر قبله می شد ما بین مشرق و شمال. اگر طوری بود که طولاً کمتر و عرضاً بیشتر بین جنوب و مشرق می شد، قسم آخرم که بین عرض کنم که مشرق و شمال می شد، اینا در جایی بود که بلد طول و عرض داشته باشه. اما گاهی بلاد طول ندارن یا گاهی عرض ندارن، اونجا چه باید کرد؟ خب برای استیفای اقسام باید به این قسمان توجه داشت. اون بلادی که مثلا گرنویچ طول نداره، تمام شهرهایی که در خط نصف النهار گرینویچ واقعا طول ندارن، پس گاهی ممکنه که بلادی باشه که طول نداشته باشن، چون خود گرینویچ مبدع طوله ولی طول نداره. اون طرفش یک درجه بری طول غربی دارن، طرف شرق بیای طول شرقی دارن، تا 180 درجه از این طرف طول شرقی، تا 180 درجه از اون طرف طول غربی، ولی خود گرینویچ طول نداره، اون مبدع طوله. گرینویچ تنها نیست، تمام بلادی که در خط نصف النهار گرینویچ واقعا، یعنی در خط نصف النهار گرینویچ هم یک در آنجا واقع شده واقعا، اینا طول ندارن. و در جایی که عدیم و طوله چطور باید قبله را به دست آورد؟ گاهی هم عدیم الارضه، بلادی که در روی خط استوا واقعا اینا ارض ندارن، اونم با 180 درجه. اگر اون طرف همش طرف حساب کنیم، خود اون خط دایره 360 درجه است. بلادی که روی دایره استوا واقع شده ان اینا ارض ندارن. بله، از اون طرف به طرف شمال خب عرض است، یک درجه عرض شمالی، دو درجه تا 90 درجه عرض شمالی. از این طرف به طرف جنوب تا 90 درجه عرض جنوبی. اما خود اون بلادی که روی خط استوا واقع شدن عدیم العرضن، خب در اینجا چطور باید قدر را معین کرد؟ بله، در اون قسم اولی که عدیم و طول طول نداره، اونجا بله، بله، حالا عرض کنم معلوم بشه. اونجا که عدیم و طولن، راهش اینه که طول مکه را باید طول قرار داد. اونجا که عدیم و عرضن، عرض مکه را باید عرض قرار داد. بس اگر عدیم و طول باشن، طول مکه مثل اون طولی می شود که تفاضل بین طول این بود. چطوری که ما طولها را با هم می سنجیدیم، بعد از تفریق اون مقدار اضافه را حساب می کردیم، خط طولی بر اون اساس می کشیدیم، اینجا هم طول مکه اونطوریه. در عدیم و طولها طول مکه معیاره، طول مکه را باعث مانند اون تفاضل بین الطولین قرار داد. آنچه که هر دو طول داشتن تفاضل بین الطولین میزان بود، اینجا هم طول مکه که 39 درجه و 50 دقیقه است، طول مکه که 39 درجه و 50 دقیقه است، خود طول مکه را باعث مثل اون تفاضل قرار داد. وقت مثل اون که ما قرار میدیم اینجا بایستی خط نصف النهار که معلومه به موازات اون میخواییم خطی بکشیم دیگه، به موازات اون خطی میخواییم بکشیم. اینه از طرف خط نصف النهار که جنوب شمال به طرف مشرق بکشیم، طرف مغرب بکشیم، اونجا چیکار میکردیم؟ بارکالله. اینجا اونجا اگر طول اون بلد بیش از مکه بود، اون خط موازی را به طرف مغرب میکشیدیم، اگر کمتر به طرف مشرق میکشیدیم. اینجا باید به طرف مشرق بکشیم. بله، اون خط موازی را باید به طرف مشرق بکشیم. خب این طولش، عرضم که کماکان دیگه، این در جای عدیم و طول. اما در جای عدیم الارض، در اونجا که ارض نیست، اونجا باید ارض مکه را باز معیار قرار داد. ارض مکه را معیار قرار میدیم، باز به موازات خط استوا میخواییم خطی بکشیم. آیا به جانب جنوب بکشیم یا به جانب شمال بکشیم؟ بله، به جانب شمال بکشیم، یعنی موازی خط استوا به جانب شمال. چرا؟ برای اینکه اونجا وقتی که عرض بیشتر بود به جانب جنوب میکشیدیم، کمتر به جانب شمال، چون اصلا عرض نداره. چون این چنینه باید اون خط موازی را به جانب شمال بکشیم. خب وقتی که این کار شد مثل سابق عمل میکنیم. بس اینم نسبت به بلادهایی که عدیم الطول بودن یا عدیم الارض، برای استیفای اقسام باید به این توجه کرد. حالا آدرسش هم میخواد مراجعه کنید، در تحفت الاجله از صفحه 28 تا 30 متعرض همین بلادی که عدیم الارضن یا عدیم الطولن در ضمن شده، از صفحه 28 تا 30 تحفت الاجله. آقای حسن زاده هم کتابی دارن که دو جلد به نام دروس هیئت، در جلد دوم صفحه 629 بلادی که طول ندارند، البته قبل از این صفحات متعرض اقسام گذشته که عرض کردیم شدند، در این جلد دوم دروس هیئت متعرض اقسامی که دیروز پیروز خواندیم شدن، بعد در صفحه 629 متعرض بلادی که طول ندارند، بعدش هم بلادی که عرض ندارند. خیلی خوب، حالا باز یک جا میمانه که عرض کنیم این بس، این قسمت تمام میشه، بریم سراغ عروه. اون است که بعض موضوع هست که متقاطر با مکه هستند. جایی که متقاطر با مکه است چه باید کرد؟ متقاطر یعنی با مکه هم قطرن. این کره که ما فرض کردیم، زمین کروی است و کره است، مکه اگر اینجا واقع شده، این اینجا واقع شده، بله، که 180 درجه با مکه فاصله داره. اینجور جاها را میگن متقاطر با مکه، هم قطر است با مکه. وسط اون کره که یک خطی میکشیم که از این طرف محیط به اون طرف محیط میرسه، میگن قطر. از وسط کشیده بشه قطر میگن. این همینطوره. و کره زمین ما، کعبه اگر اینجا واقع شده باشه، این در اینجا در صد فاصله 180 درجه واقع شده. این متقاطر با مکه است. جایی که متقاطر با مکه است، اونجا قبله چجوریه؟ چجوری میشه قبله را معین کرد؟ اینجاست که بله بله چیکار کنیم بفرمایید شما نظرتون چیکار باید کنیم قبل از شما البته این عرض کنیم بعدن که در حبل المتین شیخ بهایی هست با جوابش بله حالا عرض کنیم خلاصه جایی که متقاطر با مکه است این متعرض شدن علمای علم هیئت و گفتن به این که این به هر طرف نماز بخونه قبلشه برای خاطر این که ما در امر قبله نسبت به مکانی که میخواد مواجه باشه با مکه با کعبه خب خطوط زیادی در سطح زمین میشود فرض کرد ولی همیشه میزان اکثر خطوطه خطی که کوتاه‌تر باشه برای خاطر این که مثلا شخصی که در فاصله 60 درجه با مکه واقع شده خب از این طرف این 60 درجه فاصله داره ولی زمین رو دور بزنیم بیایم بازم به مکه میخوره دیگه تو چقدر اون چقدره اون خیلی طولانیه بس ما همیشه بایستی در سنجیدن مواجهه و استقبال باید اکثر خطوط در نظر بگیریم این است که اگر فاصله 60 درجه بود 70 بود 80 بود مثلا این اندازه ها بود خیلی خوب معلوم بود که به یک جهت معین باید بیست رو به خانه کعبه باشه از جهت اون اکثر خطوط بودن خط کوتاه بودن اما حالا که این شخص اینجاست ولیکن این شخص اینجاست ولیکن مکه اینجاست یا بالعکس این از هر طرف به سنجیم 180 درجه فاصله داره دیگه عین ما تولد فسم و وجه الله البته آیه در این مورد نیست این از آیه اقتباس کردن این بله ترجو منظور بله همان است که اون آقا فرعای شمس گفتن گفتن جواب شرز کنه برای ترجو کنید اون جواب شرز کنه خب آمدن گفتن که این چون از هر طرف فاصلش با کعبه یکسانه 180 درجه هر طور حساب کنی برای خاطر اینکه این که کعبه اینجا این از اینجا حساب کنی 180 درجه اینجا حساب کنی 180 درجه اینجا حساب کنی از هر طرف حساب کنی این با کعبه 180 درجه فاصله داره دیگه بنابراین این به هر طرف نماز بخونه خوانده دیگه برای خاطر پشت بکنه رو بکنه یمین بخونه یسار بخونه از هر طرف نماز بخونه دیگه این خب 180 درجه است دیگه اینه اینطوری گفتن خب وقت اینجا دو تا نکته لازمه قبله یک نکته اینه که باید ما طوری فرض کنیم که اون شخصی که متقاطر با مکه است در جنوب خط استوا باشه زیرا اگر در شمال باشه خود مکه در شمال خط استواست اگر در شمال باشه 180 درجه نخواهد بود بس باید مکه خودش در عرض شمالی واقع شده او باید در عرض جنوبی واقع شده باشه بله اگر او در عرض شمالی باشه فاصله از هر طرف 180 درجه نخواهد بود در صورت فاصله از هر طرف 180 درجه خواهد بود که او عرض جنوبی داشته باشه که مکه عرض شمالی داره این یک نکته نکته دیگه این که شیخ بهایی در حبل المتین اینجا آمده گفته خب این طور که شما فرمایید خب این اصلا خودش در زیر خانه کعبه است به اصطلاح دیگه و خانه کعبه هم که از تخوم عرض است تا عنان سما قبلا گفتید این دیگه معلوم است که این دیگه مثل کسی در داخل خانه کعبه نماز اونطور مثلا اگه کسی در داخل خانه کعبه نماز خوان چطور میگید نماز اینا بود اونجور نماز بخونه نه اینکه دیگه عین ما تولد حسن ما وجه الله باشه این اشکالش شیخ بهایی کرده در حبل المتین بعد ایشان برای اینکه مراجعه کنید هر کس هم که اشکال را نقل کرده از همون حبل المتین شیخ بهایی نقل کرده حبل المتین در وضو و صلات طهارت و صلاته دوره فقه نیست ولی اون چه داره خیلی خوب دیگه شیخ بهایی نمیشه در صفحه 195 حبل المتین شیخ بهایی این شبهه را ذکر کرده جواب داده نه اینکه چه پار از ذکر کرده در شبه هم گفته شده است خب عین ما تولد فسما بچه الله شما میگید، نه، این برای که مثل کسی که در داخل خانه کعبه باشه. اگر در داخل خانه کعبه چطور نماز اینا بود اونجا نماز میگه هازا بعیدون، چه گفت هازا کلام بعید از مشرق فقه هاست. میگه و ظاهر المتفاهم به حسب عرف، دقت کنید، و ظاهر متفاهم به حسب عرف که ائمه علیهم السلام فرمودن که قبلا هم خواندیم که کعبه از توم ارض تا عنان سما قبله است، این من جهت واحد قبله است نه من کل جهت، یعنی این قبله است ولی کن به طرف خانه که خانه کعبه قبله نیست، قبله اون مکان است، ولی باید طوری بخوانن که رو به خانه کعبه بخوانن. این اگر در زیر نمازون رو به خانه کعبه که نخونده، این من جهت واحد قبله است. میگه به این که ظاهر کلام ائمه علیهم السلام که فرمودن که از تخومر تا عنان سما، اعتبار ذالک الفضا الممتد من تخوم الارض الى السما من جهت واحده، این از یک جهت نه از هر طرف قبله باشه، باید طوری بخواهیم که رو به خانه کعبه سنا شده باشه، از اون سم اون طرف قبله اون طرفه. و ایزن فتح الباب به این که این شخص فتح الباب به این که اون زیرم، حالا ما زیر میگیم اینجا، ولی کروی دیگه زیر و بالا نداره، فتح الباب به این که اون زیرم مثل خانه کعبه است، این لازم میاد که یک اموری که فقها ملتزم نیستن، دو تا اشکال میگه. یکی این که اگر اون زیر هم مانند کعبه باشه، باید همانطور که نسبت به خانه کعبه مستدیرن نماز میخوانن درست باشه، نسبت به اون زیر هم باید مستدیرن درست باشه. فقها ملتزم نمیشن که اون زیر هم به اندازه حجم کعبه حکم کعبه داشته باشه، در خود کعبه چنان که مستدیر اونجا مستدیره، می ملتزم نمیشن. دوم این که اگر اینطور بخوایم قائل بشیم، باید کسی که 90 درجه دورم هست اون هم بایستی به هر طرف نماز بخونه مخیر باشه، برای اینکه 90 درجه که از کعبه که دوره، خب اون زیر هم حکم کعبه رو پیدا کرد دیگه، این 90 درجه هم با اون زیر فاصله داره، بس از هر طرف نماز بخونه درست بشه. باقی که نگفتن فقهای ما در 90 درجه گفتن باید روی کعبه بخونه. بنابراین بس معلوم میشه این طور نیست که اون زیر هم حکم خانه کعبه را داشته باشه، نه، خانه کعبه یعنی اونجا که خانه کعبه باشه حکم خاصی داره، باید رو به اون جهت باشه. بله، از تخوم ارض تا عنان سما قبله است، ولیکن این طور نیست که از هر طرف باشه، باید به طرف خانه کعبه باشه، من جهت واحده قبله است. این جوابی است که شیخ بهایی از این اشکال در حبل المتین داده. خب این بحث مربوط آسمان هم محاذی با خانه کعبه، ولی قبله است دیگه، بلون که گفته قبله، کسی که در سفینه نماز بخونه، در هواپیما نماز بخونه. بله، عرض کنم که حالا بریم سراغ عروه. در عروه ایشان آمدن در مسئله اول بعد از این کلیاتی که خواندیم گفت، نه دیگه، نه کافیه، چون مسئله خیلی نادری است، مسئله خیلی بیش از این دیگه بحثی نداره. بله، ما هم میگیم محاذی، فرمایید که محاذی نیست، یعنی مواجه کعبه هست ولی به هر طرف برگرده مواجه کعبه است. خیلی خوب، خب ما هم همینطور میگه، ما هم همینطور میخوایم بگه، نه ما نمیخوایم بگه که به زیر میخوانه. آقایان اشکال کردن گفتن که اون زیر حکم کعبه را داره، ما میگیم نه خیلی طور نیست، نداره. بله، یعنی چی رو تصمیم؟
مثلا
190 180 درجه گفتم. خب چی بود؟ بله در اصل دیوار همینطور هم هست، همینطور هم هست دیگه، همینطور هم هست. 170 درجه 160 درجه رو باید طرف کعبه بخونه، 180 کشید اینطوریه، ما همینطور دیگه هست کردن دیگه. بله دیگه، بحث اون در 180 در 150 120 130 140 به یک طرف نماز بخونه. ولی وقتی میرسه به اونجا که میشه 180 درجه، اونجا دیگه فعی نما تو الله حسن وچل اینطوری گفتم دیگه. بله در روی کره زمین هر کجا نماز بخونن باید رو به خانه کعبه بخونن. بله همین، ده همین عرض کردن دیگه. بله ما هم همین عرض کردیم، در سطح زمین کسی نماز بخونه باید طوری بخونه که به جهت کعبه نماز بخونه. بله خیلی خوب. بله حالا یه چهار جایی که 90 درجه است. مسئله اول این است که در عروه گفتم اماراتی که محصل زن هستند که یجب الرجوع الیها عند عدم امکان تحصیل علم کثیرتون، شروع کرده به ذکر امارات. این امارات هم نوعا از ستاره ها و خورشید ماخوذن. فقهای ما این امارات ذکر کردن، عروه مقداری از اونها ذکر کرده. یکی از آنها گفته که جدی، این برای خاطر این است که در قرآن کریم هم آیه 16 از سوره نحل، سوره 16 هم قرآن کریم، علامات و علامات و به نجم هم یهتدون، و علامات عهد به جای چیز دیگه است که قبلش جعله، یعنی جعل الله علامات، خداوند برای هر چی علامت قرار داده، و به نجم هم یهتدون به ستارگان اهتدا میشن. این آیه در تفسیرش روایات وارد شده که مراد از به نجم هم یهتدون، البته ظاهر داره و باطن داره. ظاهرش تفسیر کرده نجم را به ستاره جدی که به اون وسیله اهدا پیدا میکنن به قبله. در باطنش خب نجم به رسول الله صلی الله علیه و آله تفسیر شده، علامات هم به ائمه علیهم السلام که در تفسیر المیزان است که این باطن قرآنه، اما ظاهر قرآن همون است که نجم یعنی ستاره، به ستارگان اهتدا میشن، راه میابن. یکی از اینها جدیه که در باب پنجم از ابواب قبله جلد 3 وسائل صفحه 222 روایتش ذکر شده. حالا بازم برای خاطر این که استحضاری از روایت داشته باشید، این روایات عرض کنم که در صفحه 222 جلد پنجم وسائل، خبر اول محمد ابن الحسن به اسناده عن طاطری. قبلا گفتیم اسناد شیخ طوسی، خود طاطری علی ابن حسن اسمش، سیابی بوده به نام سیاب طاطریه، چون بیا اون سیاب بوده طاطری میگن، واقفیس و سقس. اما باید دید که طریق شیخ به این شخص چطوریه. طریق شیخ به این شخص ضعیفه، در مستمسک گفته موثق طاطری، ولی ظاهرا درست نباشه. ولی خاطری خود طاطری هرچند ثقه است، ولی طریق شیخ، شیخ اینه، این روایت رو ایشون از تهذیب گرفته، شیخ در تهذیب از طاطری نقل کرده، طریق شیخ هم به طاطری ضعیفه، چنان که در معجم رجال حدیث و همینطور در جامع الرباط طریق شیخ به طاطری را میگن ضعیفه. ضعف خبر از جهت آن است که اسناد شیخ طوسی به طاطری ضعیفه و خود طاطری ثقه است. عن جعفر ابن سماعه، اونم واقفه یون ثقه، عن العلاء ابن رزین از طبقه 5 بسیار خوب، عن محمد ابن مسلم از طبقه 4، ضعف خبر از همان جهت که عرض کردیم. عن احدهما علیهم السلام قال سألت عن القبله قال زئل جدی فی قفاک و سله، از قبله سوال کرده محمد ابن مسلم، اهل کوفه بوده، فرموده جدی را در پشت قرار بده و نماز بده. این یک خبره که جدی را علامتن جعل جدی فی قفار را به عنوان علامت برای قبله ذکر کرده. حالا بخوانیم تا معلوم میشه خیلی از چیزا. حالا اول مطلب، خبر دوم خبر است که صاحب و سائل از من رحض الفقیه گرفته، محمد ابن حسین صدوقه منتها مرسله. گفته میشه در من رحض الفقیه که تقریبا 6000 خبر هست، 6000 خیلی کم، خورده کم، 2000ش مرسلن، یعنی ثلث من رحض الفقیه مرسله، قال صادق و اینطور از این قبیل است، اینم مرسله. قال رجل صادق علیه السلام انی اکونو فالسفر ولا احتدی الى القبلت باللیل، فقال اتعرف الکوکب الذی یقال له جدی؟ قلت نعم. قال اجعله علی یمینک، جبت طرف دست راست قرار بده، و اذا کنت فی طریق الحج فاجعله بین کتفیک. اینم خبر اینطوریه. خبر سوم با خبری است که از تفسیر عیاشی صاحب اثر گرفته. گفتیم قبلا که عیاشی تفسیرش خیلی تفسیر خوبیه، به روایات تفسیر کرده قرآن را، ولی اخبار را مرسل کرده. اون راوی آخر را نوعا میگیره، و حال اینکه خود عیاشی معاصر کلینیه، از طبقه 12ه. خب این تا اون راوی امام چند تا فاصله داره، اون فاصله رو حذف میکنه و این باعث شده که خبرها شدن مرسل. عیاشی عن اسماعیل بن ابی زیاد، اسماعیل بن ابی زیاد همون سکونیه، عن جعفر بن محمد علیه السلام، عن آبا علیه السلام، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و به نجم هم یهتدون، از پیغمبر صلی الله علیه و آله، قال الجدی لانه لا نجم لا یزول، ستاره است که همیشه ثابته، یعنی بعض ستاره هستن گاهی هستن گاهی نیستن، ولی این همیشه در قطب شمال همیشه ظاهره. و علیه بلاء القبله به یهتدا اهل البر و البر. اینم خبر سوم باب. خبر چهارم انها عن ابی عبدالله، یعنی باز مسعودی، محمد مسعود عیاشی از سکونی از عبدالله، این ابی عبدالله علیه السلام. و علامات النجی اهتدون، قال ظاهرون و باطن، ظاهرون و باطن جدی علیه تبن القبله، جدی بر او قبله بر او مبتنیه. و یهتدا اهل البر و البر لعنه لجمان لا یزول، ستاره ایست که ثابته. خب اینجا آقا فقهای ما مشی های مختلفی دارن. بعض آمدن گفتن که این روایات ضعیف هست و نمیتونیم به این روایات ما عمل بکنیم. بعض آمدن گفتن که روایت اجمال داره، برای خاطر این که خب حالا برای کجا میخواه بگه، لاقل عراق میخواه بگه دیگه، همه جای دنیا که نمیخواه بگه که محمد بسیم عراقیست، مثلا برای عراق را میگه، لاقل عراق را میگه. خب در عراق هم کشور نسبتاً وسیعه، مثل ایران که درجات انحراف از جنوب به مغرب از 20 که تبریز بود شروع می شد تا می رسید به قاین و اینها که 60 مثلا 40 درجه انحراف قبله در ایران وجود داشت در این حدود. خب اینجا هم اینطوره، اینجا هم مثلا بعض شهرها هستن اینجا از جنوب به مغرب منحرفن 20 درجه، 21-22. اواسط عراق اینطورن، هله و کربلا و نجف و بغداد و سامره و کاظمین، نه نوعاً 20 درجه، 22 درجه، 19 درجه از جنوب به مغرب منحرفه. اطراف غربی عراق مانند موسل و ماوالاها اونا در حدود 10 درجه اینا منحرفه. اطراف شرقی عراق کلبسره 40 درجه بسره انحراف داره از جنوب به مغرب. خب این کجا را حالا میخواه بگه؟ به این که جدی علی یمین باشه یا این که جدی مثلا قفا مثلا باشه، کجا را مثلا میخواه بگه؟ این است که آمدن گفتن که این اجمالاً میخواه بگه، اجمالاً که میخواه بگه، میخواه بگه که مثلا برای شناختن مغرب و مشرق و شمال و جنوب، اما در هر کجا باید انسان دقت کنه که اونجا چقدر انحراف داره. مرحوم حاج آقا رضای همدانی آمدن گفتن که نه، این دلیل اقتفار اون تفاوته، جا چون ایشان وسعت در امر قبله قائل بود. قبلا خانه چند نفر وسعت قائل بودن؟ آقای بروجردی و مرحوم نائینی و حاج آقا رضا، عده اینا وسعت بودن. منطقه بعضی ها وسعت تا 90 درجه، بعضی ها مثلا ربع دایره، بعضی ها خمس دایره، بعضی ها سدس دایره، از این حرف ها بود دیگه. بعد خب البته من مرحوم حاج آقا رضا گفتم، یادم افتاد که ما تصمیم گرفته بودیم این جمله معترضه است، به کسی که راجع قبله چیز نوشت بده یک کتاب صلات همدانی بدیم، اونا که نوشته بودن بعدن کتاب رو بیان بگیرن. بله تصمیم گفتیم بنویسید، خصیم ما این بود. ولی خب قیلان من عبادی شکور، بله، ولی اونا که نوشتن داده میشه بود. حالا این جمله معترضه بود. خلاصه مرحوم حاج آرزوی همدانی آمدن اینجا فرمودن که این که خوب میبینیم، خب سه تا علامت در شرایع ذکر کرده. یک علامت در شرایع آن است که اینا بیان مشرق در یسارشان قرار بدن، اهل عراق مشرق در یسارشان قرار بدن، مغرب در یمینشان و نماز بخوانند. این یک علامت. علامتی گفته که موقع ظهر خورشید را روی حاجب ایمن قرار بدن و نماز بخوانند. نمی کلامت. علامت این است که جدی را خلف منکب ایمنشان قرار بدن و نماز بخوانند. خب ایشان میگه تو این سه تا علامت برای یک جا جور در نمیاد. اعتراض کردن فقها، گفتن برای خاطر این که علامت اول که مشرق در یسار و مغرب در یمین، مستلزم آن است که نقطه جنوب روبروشان باشه. علامت این که سومی هم که باز موقعی که زور شد قبله روی حاجب ایمن باشه، باز هم تقریبا همون جنوب رو به قبله رو به روشان میشه. اما علامت وسطی که جدای خلف منکب ایمن باید قدی منحرف بشون از جنوب به طرف مغرب تا اینکه جدای خلف منکب ایمنشان باشه. منکب را ما معنا میکنیم، اغلب بنا کردن خلافند عروه که بعد میگه مجمع عضد و کتف، اینجا که محل جمع شدن استخوان بازو و کتف، اینجا منکبه. ولی عروه داره که البته بعضی لغویین هم گفتن عروه داره به این که عرض کنم که منکب ما بین کتف و عنق، ما بین کتف و عنق را داره ایشان میگن منکبه. بعضی هم گفتن عرض کنم. خب بالاخره علامت دوم اقتضا میکنه که این از جنوب به طرف مغرب برگردن. اونو میشه به سه تاش برای یک علامت باشن. این است که ایشون آمده گفته است بگین که اگر بگین که فقهای ما خب غفلت کردن از این اختلاف، خب بعیده. این غفلت کردن از این اختلاف خیلی بعیده بخوایم بگیم. بس باید چه باید گفت؟ ایشون میگه همون حرفی که ما قبلا گفتیم داره میگه. این دلیل است بگی در امر قبله وسعت هست. این اندازه از تفاوت ها که 20 درجه و چون برای گفتیم که اون موسل و اینها 10 درجه 11 درجه است، ولی بصره 40 درجه است، بینش هم خوب کربلا و کوفه و بغداد اینا خب 20 درجه بودن دی. این تفاوت ها مختفره. وقت چرا این سه تعبیره؟ یه سه تعبیر برای خاطر این است که اگر کسی صبح بخواد نماز بخونه، خب صبح تشخیص مشرق خیلی آسانه، برای اینکه سرخی یا سفیدی در طرف افق مشرق هست، اینه قرار بده یسار صبح بخوای نماز بخوانی، یسار و یمین هم به طرف مغرب و نماز بخوان. اگر ظهر میخوای نماز بخوانی، خب آفتاب روی حاجب ایمن که قرار بده نماز بخوان. شب بخوای نماز بخوانی، به ستاره جدی نگاه کن، خب ستاره جدی خلف من که به ایمن نماز بخوان. این اینجوری ایشان میگن. چون وسعت امر قبله است، پس از اینجا چه اشکالی نیست. حاج آرزو اینطور جواب داده. ولی خب کلام ایشان نمیتونه ما قبول کنیم، برای خاطر این که اولا که قبلا بحث کردیم، ما از ادله استفاده کردیم که امر قبله اینطور به این وسعت نیست که ایشان میگن. تحری و اجتهاد اینا لازم است و دقت لازم است و خلاصه قبلا عرض کردیم. و ثانیا اگر اینطور بود دیگه لازم نبود که بگه که جدی را خلف منکب ایمن قرار بده. همانطوری که مشرق طرف چپ و مغرب طرف راست بود در علامت اولا، علامت سومی این بود که خب موقع زور خورشید روی حاجب ایمن، این رام میگفت که جدی را قرار بده مثلا پشت سرت نماز بخوان، اما چرا خلف منکب ایمن فقها ما گفتن؟ بخاطر اینکه فرق داره دیگه، خلف منکب ایمن بوده با اون دوتا فرق داره دیگه. این اختفا رو نمیتونیم ما قبول کنیم. بعضیا مثل صاحب اور و تبعا لصاحب جواهر ادعی کسرا میگفت نه خیر، این علامت ها مال عراق و عراق را سه قسمت کردن، اواسط عراق مثل کوفه و نجف و کربلا و کاظمین و سامرا، اینا که 20 درجه چی دارن، اینا جدی را خلف منکب ایمنشان قرار بدن. بله. و اما اون اطراف شرقی عراق، اطراف شرقی عراق مثل بصره که 40 درجه انحراف داشت، اون نخ جدی را بایستی بین کتفین قرار بده، بیشتر منحرف بشه. اما اون اطراف غربی عراق که موسل و سنجار و اینا گفتم به اینکه نه، اینها ارسم که رو به همون جنوب نماز بخوانن برایش هم مثلا اشکال نداره. حالا اوروه هم اینطور گفت برای تی اوروه بخواییم تا عرض کنیم که این بینیم که چطوریه. اوروه آمده گفته که اواسط عراق منحل جدی و هول منصوص فل جمله، برای همه جا نیست، اولا جدی هست یا جدیه، ظاهرن لغتاً جدی باشه، منتها برای خاطر که اشتباه به اون برج نشه، چون برج حمل و ثور و جوزا و سرطان اسد تا آخره جدی و دلو و هوت، چون بروج دوازده گانه کهش جدیه، برای اینکه اشتباه به اون برج نشه که اون برج که از برجای منطقه البروجه، اینه مسقراً جدی خواندن. به نظرم اصل نامش همان جد بشه، ولی ما مسقراً جدی میخوانیم برای اشتباه به اون نشه. جدی به جعل فی اواسط عراق کلکوفه و نجف و بغداد و نهوا خلف المنکب الایمن، پشت منکب ایمن. منکب ایمن مجمعه، حالا ما میگیم مجمع عضد و کتف، اینجاست منکب، ولی خود اوروه میگه نه خیر، منکب بین کتف و عنق، اینجا رو میگیریم منکب. بله. ول احوت ان یکون ذالک فی غایت ارتفاع انخفاضه، احوت این است که جدی را که میخوان خلف منکب ایمن، همه حالات جدی میزان نیست، چون جدی هم هرچند در طرف شمال واقع شده، نزدیک نقطه شمال، قطب شمال، ولی خود جدی هم گردشی داره، دور یک محوری میگرده، منتها در یک دایره خیلی کوچکی. غایت ارتفاع و غایت انخفاضش روی خط نصف النهار شماله، روی خط نصف النهار. اما وقتی که به طرف مغرب یا مشرق بره، خب قدری از خط نصف النهار انحراف داره دیگه. این است که احوت آن است که جدی در غایت ارتفاعش باشه یا غایت انخفاضش باشه. جدی با اون بنات النش، ستارگان هفتگانه که بنات النش با اونا خیلی نزدیکه، گاهی اون هفت برادر میگن، گاهی اون هفت برادر، اون چهارتا برادر میرن بالا، اون ستا برادر پایینن، گاهی به عکس. اونا که گردش کنن، جدی همه گردش خودش داره، منطقه گردش در یک مدار کوچکتری. این هست میگه ول احوت ان یکون ذلک در غایت ارتفاع جدی یا انخفاض جدی که روی خط نصف النهار، نه اذا کان مایل مشرق و مغرب. بله؟ در ارتفاع و انخفاض در روی نصف النهاره، و در غیر این حال یا به طرف مشرق یا طرف مغربه. می دور میزنه دیگه، دور میزنه، بره بگره چی؟ دور میزنه، دور میزنه، تدور و حول یک محوری. خب عرض کنم که ول منکب ما بین کتف و عنق، منکب رو اینجور معنا میکنیم، ما بین کتف و عنق، ما گفتیم منکب مجمع عضد و کتف، مجمع اینجا، مجمع بازو و کتف اینجاست. ایشان میگه نه خیر، منکب ما بین کتف و عنق. حالا اینو بعدن عرض می‌کنم، ایشان میگه. خب ول اولا وضع خلف الاذن، اولا این است که جدی را پشت گوش راست قرار بده. پشت گوشه راست، حالا داریم عربه میخوانیم. اینا در اواسط عراقه و فل بصره و غیرها از بلاد شرقیه. بصره گفتن 40 درجه از جنوب مغرب انحراف داره. بصره اینها در اذن یمنا، اذن یمنا یعنی ثقب، یعنی سوراخی اینقدر منعرف بشه که جدی مقابل سوراخ گوش باشه. بله اذن یمنا ثقب اذن یمنا سوراخ. و فی موسل و نحوها که اون 11 درجه انحراف داشت، اینا بین کتفین، اونجا زیاد بر نگرده، بین کتفین قرار بده. این عبارت عروه است الان مطالعه فرمایید تا انشالله برای فردا که وقت آمد.